الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در حدیث معراج که شب گذشته جملاتی رو خواندیم، امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید رسول خدا در شب معراج به خداوند تعالی عرضه داشت: ما افضل الاعمال، بهترین اعمال چیه؟ خدای تعالی فرمود افضل اعمال اندی یا الیه، بهترین اعمال پیش من، یکی توکل بر من است و دیگری رضا به آنچه من تقسیم کرده ام یا قسمت کرده. توکل یعنی چی؟ توکل در روایت دیگری که جبرئیل در سنن النبی آمده مطالب فراوانی رو فرمود به پیغمبر عرض کرد، پیغمبر فرمودن فما حد توکل، حدود توکل چیست، تعریف توکل چیست، توکل بر خدا یعنی چی؟ جبرئیل به پیغمبر عرضه داشت العلم و ان المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس من الخلق فاذا کان العبد کذلک لا یرجو احدا سوى الله ولا يخاف احدا سوى الله ولا يعمل لاحد سوى الله. عرضه داشت توکل باور و اعتقاد و علم به این است که مخلوق نه ضرری میتواند برساند و نه نفعی میتواند به انسان برساند. علم داشته باشد، باور داشته باشد به این که مخلوق نه مضر واقع میشود نه مفید و نافع، نمیتونه ضرری وارد کند نفعی وارد. علم مراد از علم دانستن نیست، چون ما خیلی چیزها رو خواندیم میدانیم. علم در اینجا به معنای باور قطعی است. قرآن فرموده کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مردم اگر عالم باشند به علم الیقین جهنم را می‌بینند و آنچه در جهنم است. پس مراد از این که علم داشته باشی به این که مخلوق نه مضر می‌تواند باشد نه نافع، نه می‌تواند چیزی را به انسان بده و نه چیزی را از انسان بگیرد، مراد از علم در اینجا علم الیقین است. یعنی باورت آمده باشه که مخلوق مؤثر در عالم نیست. و استعمال الیأس من الخلق، وقتی اینطور شد کلن امید به خلق را انسان میگسلد و هیچ امیدواری به خلق نداره، فقط و فقط امیدش به خداست. وقتی فرمود بنده اینطور شد، این اعتقاد و باور رو پیدا کرد، امید پیدا نمی کند جز به خدا، نمی ترسد از کسی جز خدا، و عمل نمی کند برای کسی جز خدا. همه باورها و اعمال و کردار او خدایی می شود. این معنای توکل. لذا خدای تعالی فرمود افضل اعمال اندی التوکل علی، توکل بر من است. و توکل معنای او این مطلبی است که عرض شد. ان شاء الله خدا ما را از متوکلین قرار بدهد. در این روایتی که برای استصحاب بحث می‌کردیم بود، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين آخر. در جلسه قبل توضیح دادم که چطوری می شود از این روایت استصحاب را به دست آورد و اینکه این روایت دلالت بر استصحاب بکنه. گفتیم این من وضوعه ظرف مستقر است، ربطی به یقین ندارد، بله ربط به یقین ندارد، لذا من یقینن یا علا یقینن قید و شرط ندارد. در لا تنقض الیقین به شک، آن الف و لام الیقین هم الف و لام جنس است و الف و لام جنس وقتی بر یقین داخل شد افاده عموم می کند. اگر افاده عموم کرد اینجا چی هستش؟ قیاس تکمیله دیگه. اون شبهه سلب العموم یا عموم و سلب را توضیح دادیم و جواب دادیم. حالا اگر الف و لام الف و لام جنس باشد، یک بحث دیگری هم باید بشود و به او هم باید توجه کنیم. در بحث مطلق و مقید و عام و خاص، در اون بحث اینجور آمده بود یقیناً الفاظی مانند جمع با الف و لام مثل العلماء برای عموم است، برای عموم است، و کلماتی مانند کل برای عموم وضع شده، اما مفرد با الف و لام آیا از الفاظ عموم است یا از الفاظ مطلق است؟ در این که خود کلمه یقین و خود کلمه رجل، یعنی این کلمات نکره، جزء الفاظ مطلق به حساب می آیند تردیدی نیست. این الفاظ الفاظ مطلق است. یعنی چی؟ مطلق یعنی چی؟ برای چی وضع شده است؟ موضوع اله مطلق چیست؟ حالا به اختلاف من الاصولیین بعضی گفتن ما دل علا معنن شایئن فی جنسه، موضوع اله مطلق یا کلمه مطلق تعریفش این است، کلمه ای که وضع شده است و دلالت می کند علا معنن شایئن فی جنسه، یعنی یک معنایی که شیوع دارد در تمام افراد متعلق و جنسه. ما دل علا معنن شایئن فی جنسه، بنابراین شیوع جزء معنای مطلق است. در مقابل مطلق می شود چی؟ مقید. مقید را چی معنا می کنید؟ ما کان له قیدون، چیزی که قید دارد. بله، اگر شما مطلق را معنا کردید ما دل علی معنا شایئ فی جنسه و مقید را هم معنا کردید، یعنی کلمه ای که دارای قید است، هر دوتا را چی معنا کردید؟ معنای اثباتی کردید. اگر هر دو معنای اثباتی هست، تقابل بین مطلق و مقید تقابل تضاد است. تقابل تضاد است، چون هر دوتا رو وجودی معنا کردی و از زدان امران وجودی یا لا یجتمعان ولکن یرتفعان، گاهی اینجور معنا میکن. اگر اینجور معنا کردی تقابل تضاد است. و اما گاهی میگویید المطلق ما کان مجردا عن القید، مجرد چیزی است که قید ندارد. مقید چی میشود؟ لفظی که قید دارد. اگر در این حد باشد تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل نقیزه این است، تناقض است. در تناقض اینجوری است، یک امر وجودی و یک امر عدمی است، لا یجتمعان ولا یرتفعان. اما یک قول دیگر هم هست که محقق نائینی رضوان الله علیه در بحث مطلق و مقید اصرار دارد، میفرماید مطلق کلمه بی قیدی است که من شأنهی ان یقید، کلمه ای است که قید ندارد ولی شأن او این است که مقید باشد، یعنی صلاحیت دارد که مقید باشد. و مقید چیست؟ مقید لفظی است و کلمه ای است که قید دارد. پس مقید کلمه ای است که قید دارد، مطلق کلمه ای است که قید ندارد، ولکن من شأنهی ان یقید، یعنی عدم القید مطلق نیست، عدم القیدی است که یک شرطی دارد، به شرط ان یصلح للتغییر. اگر این جور شد تقابل تقیید و اطلاق تقابل عدم و ملکه است. اگر تقابل تضاد باشد، شما می توانید تصور کنید کلمه ای را که نه مقید باشد نه مطلق باشد، چون از زدان امران وجودیان لا یجتمعان ولکن یرتفعان، بله، در قضیه منشأ اگر عدم و ملک هم بگیرید تصور دارد کلمه ای که نه تقیید باشد نه اطلاق، کلمه ای که قابلیت تقیید ندارد، قابلیت تقیید ندارد، نه مطلق است نه مقید است. مقید است چون مقید نیست چون قید ندارد، مطلق نیست چون صلاحیت تقیید ندارد، لذا می شود جز مهملات. حالا موضوع له مطلق هر کدام از اینها باشد. بله، حالا صحبت این است آیا مطلق از الفاظ عموم است، چیز نکره از الفاظ عموم است یا نه، و اگر مفرد با الف و لام شد رجل شد الرجل، آیا از الفاظ عموم است یا از الفاظ مطلق است؟ در این که اسم نکره جز الفاظ مطلق است شبهی نیست. شما مطلق را هر جور معنا کنید رجل مطلق است، یقین در مورد بحث ما مطلق است، اینجا مطلق است. اگر مطلق است یعنی قابل صدق بر افراد کثیر است، اما معناش این نیست که دارای افراد کثیر است، قابل صدق بر افراد کثیر است. یعنی رجل را می توانید بگید اطلاقش کنید بر زید، اطلاقش کنید بر عمرو، بر خالد و بعد میشه، اما نمیشه گفت رجل یعنی همه. رجل به معنای همه نیست، پس تمام افراد نیست. اگر تمام افراد نیست پس چیست؟ مفهومی است قابل صدق بر کسی، یک فرد است، منتها یک فردش معلوم نیست. لذا بعضی گفتن فرد مردد، بعضی گفتن فرد مردد، که البته خود این کلمه تناقض است. فرد اگر هست یعنی مشخص است، مردد است یعنی مشخص نیست. خودم این کلمه تناقضگویی است، فرد مردد نمیشه. ولی علی کل حال پس خود نکره قابل صدق بر کثیرین است، اما دلالت بر همه نمی کنه. حالا اگر الف فلان برش داخل شد رجل شد الرجل، آیا این دلالت بر همه می کند؟ یعنی همه مردان، یا نه بازم به معنای جنس رجل است؟ فرقش با رجل این است، الرجل فرقش با رجل این است که شما با رجل در عبارات و در که نوشتار و گفتار معامله نکره به اسم عام میکنید، اینجا الف و لام دارد معامله معرفه میکنید. میتواند مبتدا باشد، میتواند ذوالحال باشد، مثلا وصفی که برای او بیاوری باید معرفه بیاری، معامله معرفه با او میکنید. بله، اما خودش با از نظر معنا با همان نکره فرقی نمی کند. این کلام کلام صاحب کفایه است. صاحب کفایه می فرماید مفرد با الف و لام با نکره از نظر معنا هیچ فرقی نمی کنه. فرقی که دارد در لفظ است که با اون اولی معامله نکره می کنید، با دومی معامله معرفه. حالا با توجه به این وضعیت، بله فرمون، اگه نام استغراق باشد فرمون، بله. بعد حالا با توجه به این مطلب که مفرد با الف و لام با بی الف و لام از نظر معنا فرقی نمی کند، لا ینقض الیقین بالشک، الف و لام، الف و لام چیه؟ الف و لام جنس مثلا. بله؟ یقین چیه؟ مفرده. مفرد با الف و لام مفید عموم است؟ آیا لاینقض الیقین الیقین یعنی کل یقینه؟ اینه مقصود؟ این مقصود نیست. از کجا مگر قرینه داشته باشه؟ اگر قرینه‌ای در کار نباشد الیقین دلالت میکند بر یک فرد نامعلوم قابل صدق بر کثیرین. بله، قابل صدق بر کثیرین. پس کلی نیست، عام نیست، فراگیر. همه بگید الیقین یعنی کل و یقینه نیست، جنس یقین. بله، حالا شما از اینجا چطور میخواد عموم استفاده کنید؟ میخواد قیاس منطقی تشکیل بدید و بعد حکم را سریان بدید و جریان بدید به کل و فرد من افراد الیقین. اینو میخواد بگید، درسته؟ اگر این مطلب رو خواستید بگید باید به قرائن مراجعه کنید. مهمترین قرینش قرینه چیه؟ مقدمات حکمت. مقدمات حکمت بگو تا ازش عموم استفاده کنی. مقدمات حکمت تا ازش عموم استفاده کنی. قرائن دیگری هم وجود دارد. یکی از قرائنی که وجود دارد شما از یقین کل و یقین استفاده کنید، کلمه ابدنی که در خود روایت آمده است، ولا ینقض الیقین بالشک ابدا، به هیچ وجه، در هیچ زمان، در هیچ مصداقی، در هیچ جا لا ینقض الیقین بالشک. پس ابداً که در این روایت آمده است خودش قرینه می شود بر این که از یقین مطلق الیقین و کل الیقین اراده شده، کل یقینن اراده شده. قرینه دومی وجود دارد در روایت، بله، و اون قرینه دوم خود کلمه لا ینقض الیقین است. نقض فرموده یقین را هیچ وقت به وسیله شک نقض نکن. یقین را نقض نکن. نقض به چی میگوین؟ نقض نقطه مقابل استحکام و ابرام است. شیئی که مستحکم است و قرص و محکمه و از هم نمی پاشد او را مبرم می گوید، و شیئی که به زودی از هم فرو پاشد و به هم بریزد به او نقض می گوید، منقوض می گوید. فرموده است لا ینقض، نقض نکن یقین را، بت شک. شک یک حالت تردیدی است، یک حالت ناثباتی و بی‌ثباتی است، اصلا هیچ گونه قراری ندارد، هیچ گونه ثباتی ندارد، برخلاف یقین که محکم است، به زودی قابل از بین رفتن نیست. یقین است بعده از بین نمیره. خود کلمه نقض که به یقین نسبت داده شده است، نقطه مقابل نقض ابرام است. چرا نباید نقض کنی؟ چون الیقین و مبرمون و شک و منقوزون. بعده شکی که خودش نقض شده و از هم پا پاشیده است قدرت ندارد شیء مبرم و محکم را متلاشی کند و از بین ببرد. لاینقض اسناد لاینقض به یقین کاشف از آن است که اینجا مطلق یقین است، نه یقین به وضوع، مثلا یقین به یک شیء خاص. خصوصیت یقین این است که مبرم و محکم است و قابل نقض نیست. اینم قرینه دوم بر این که مراد از یقین مطلق الیقین است. قرینه سوم قرینه خارجیه است، داخل روایت نیست، و آن قرینه خارجیه این است که این عبارت لاینقض الیقین به شک در روایات و موارد دیگر هم آمده است. در مورد شک در رکعات آمده است، در مورد روایاتشو بعد خواهیم خوند. به قرینه آن روایات که اختصاص به باب وضو ندارد معلوم میشه لاینقض الیقین مطلق یقین است، کل یقین هست و قضیتون کلیه. لذا استدلال به این روایت برای استصحاب مانعی نداره. هذا تمام الکلام در اصل استدلال. و اما نکاتی مطرح است. آیا این روایت دلالت می کند بر حجیت استصحاب فقط در موضوعات نه در احکام کلیه، یا دلالت می کند بر حجیت استصحاب مطلقا؟ آیا دلالت می کند بر حجیت استصحاب در مورد شک در رافع یا شک در مقتضی را هم شامل می شود؟ آیا در احکام جزئیه استصحاب حجت است یا در احکام کلیه هم استصحاب حجت است؟ مفاد این روایت چیست؟ سعه و زیغ مفهوم روایت کجاست؟ آیا تمام موارد شامل می شود یا بعضی را؟ یقین داشتیم. ببینید در مورد استصحاب یقین و شک هر دو در آن واحد موجوده. اینو باید توضیح، فکر میکنم سال قبل توضیح دادیم. فرق بین قاعده یقین و استصحاب این است: شک در قاعده یقین شک ساریست، یعنی وقتی که شک پیدا شد برگشت میکند این شک میره و یقین قبلی ما را از بین میبره، کلن از بین میبره. یعنی در ظرف شک ما دیگه اصلا یقینی نداریم، نه سابقا نه لاحقا. این شک ساریست و قاعده یقین. اما در قاعده استصحاب یقین به حدوث است و او به حال خود باقیست، شک در بقاست. پس یقین الان هست، یقین به حدوث، ولی اون چه شک داریم در بقاست. ما یقین داریم که وضو گرفتیم، اینجا که دیگه تردید نداریم. من در ساعت 7 وضو گرفتم، شکی ندارم. الان شک دارم که باطل شد یا نه، در ادامه شک دارم، الا در اصل حدوث شکی ندارم. لذا از شرایط استصحاب آن است که شک و یقین هر دو فعلیت داشته باشد، منتها یقین نسبت به سابق و حدوث، شک نسبت به لاحق و بقا. خب حالا این مطلب رو سال قبل جلسه دوره قبل گفتیم اصلا استصحاب خودش قاعدتون فقهیه یا مسئلتون اصولیه، اختلافه. بعضی گفتن مسئلتون اصولیه، بعضی گفتن قاعدتون فقهیه. حالا این دیگه جاش بحث شده، تکرار کنیم. خب بنابراین این روایت بر اصل استصحاب دلالت میکنه، اما بر این خصوصیاتی که عرض کردم شک در مقتضی شامل میشه و شک در رافع یا بعضی هاشون. احکام کلیه را استصحاب حجت هست یا مربوط به احکام جزئی هست؟ اصلا مخصوص موضوعات خارجی است یا نه احکام شرعی هم شامل میشود؟ چطوریست؟ آیا این مربوط به مسائل فقهیه است یا مسائل اصولیه هم شامل میشود؟ سعه و زیغ دائره حجیت رو باید معین کنیم. و صلی الله علیه و آله.